صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 روز. سلام دوباره، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در سطح گزارش ها میشنوید که شمار نظامیان امریکایی در افغانستان نسبت به عراق افزایش یافته است. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و برنامه های هفتهوار این ساعت ورزش و زن و زندگی است. اما نخست گوش دهید به خبرها و خبرهای افغانستان را از منیژه دیوا میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان کمیته را متشکل از 6 وزیر کابینه و وزیر دولت در امور پارلمانی موظف ساخته تا در زمینه معرفی وزرای جدید با ولسی جرگه تفاهم نمایند. یک حادثه ترافیکی در شاهراه کابل پروان ناوقت شب گذشته 13 کشته و زخمی به جا گذاشت. در خبرهای جهان تازه ترین موضوعات را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام به خبرهای ساعت 11 خوش آمدید. پس از 8 روز از سقوط تیاره شرکت هوایی پامیر، کمیسیون تثبیت هویت اجساد انسانها توانست پارچه‌های گوشت 16 قربانی این حادثه را پیدا و 5 جسد را شناسایی نماید. احمد ضیا یفتلی رئیس صحی اردوی ملی به رادیو آزادی گفت که کار بالای اجساد باقی مانده جریان دارد.
در نتیجه کار آخری دیروز همیست که ما 16 جسد دیگر نزدیک و قابل رویت است که در جمله 5 جسد ناخته شده تثبیت رویت شده و 11 جسد دیگر همی لحظه کار برای جریان داره.
هفته گذشته تیاره مربوط به شرکت هوایی پامیر که از کندز به سوی کابل در حرکت بود در منطقه میان شکردره و غور سقوط کرد که در نتیجه تمام سرنشینان آن جان خود را از دست دادند. به دنبال درخواست‌های مکرر اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر معرفی 11 وزیر باقی‌مانده کابینه این کشور، رئیس جمهور کرزای کمیته را متشکل از 6 وزیر کابینه و وزیر دولت در امور پارلمانی توظیف کرده تا در زمینه با اعضای ولسی جرگه افغانستان تفاهم کنند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده که این تصمیم در تازه‌ترین اجلاس شورای وزیران کشور که روز گذشته برگزار گردید اتخاذ شده است. رئیس جمهور افغانستان با وزرای معارف، مالیه، تجارت و صنایع، مبارزه با مواد مخدر، داخله و وزیر دولت در امور پارلمانی وظیفه داده تا در تفاهم با نمایندگان مردم در ولسی جرگه زمینه معرفی وزرای جدید را فراهم کنند. این تصمیم در حال گرفته شده که از روز شنبه این هفته نمایندگان مردم در ولسی جرگه در اعتراض به عدم معرفی وزرای باقی‌مانده سکوت اختیار کرده و هیچ برنامه‌ای را در آژندای کاری خود قرار ندادند. تا کنون روشن نیست که رئیس جمهور کرزی چه زمانی وزرای باقی‌مانده را معرفی خواهد کرد. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در منطقه چایکل در شاهراه کابل پروان 4 کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. حامد تیموری مدیر ترافیک پروان به رادیو آزادی گفت ساعت 10 شب گذشته موتور تونس که 14 سرنشین داشت با یک موتور کاماز تصادم کرد که در نتیجه این حادثه 13 کشته و زخمی به جا گذاشت. مدیر ترافیک پروان علت تصادم موتور را کم عرض بودن سرک و بی‌توجهی راننده می‌داند. با اساس گزارش‌ها در این اواخر به اثر کم عرض بودن این شاهراه که کابل را با 14 ولایت شمالی و شمال شرقی وصل می‌کند، حادثه‌های ترافیکی بیشتر شده است. و رئیس جمهور افغانستان در یک اعلامیه ماین‌گذاری را که سبب کشته و زخمی شدن شماره از افراد ملکی در ولایت فرا شد به شدت محکوم کرد. روز گذشته یک موتور نو کاستر که از ولسوالی پشترود ولایت فرا به سوی ولسوالی خاک سفید آن ولایت در حرکت بود با ماین کنار جاده برخورد کرد که در نتیجه 5 مسافرین موتور کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس جمهور با مقامات فرا هدایت داده تا در تداوی زخمیان از امکانات دست داشتهشان تلاش نمایند. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: یک دلار آمریکایی 45 افغانی و 95.97 پول، یک یورو 56 افغانی و 80 پول، یک پوند استرلینگ 66 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 544 افغانی. خبرهای داخل افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. جاوید نعیمی خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه پی می‌گیرد.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. واشنگتن میگوید در مورد نامه‌ای که ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی فرستاده است غور کرده و به زودی به آن پاسخ خواهد داد. آژانس دیروز گفت که نامه رسمی ایران را در مورد معامله غنی‌سازی یورانیم این کشور و مبادله مواد سوخت هسته‌ای دریافت کرده و آن را جهت ملاحظه به آمریکا، روسیه و فرانسه فرستاده است. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که آژانس بین المللی انرژی اتمی از واشنگتن خواسته تا در مورد این نامه نظر خود را ابراز کند. اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد کپی از نامه ای را که از ایران دریافت کرده به آمریکا سپرده و برای ابراز نظر تقاضا کرده است. ما این را می دانیم که اساسا اداره بین المللی انرژی اتمی این پیشنهاد را به فرانسه و روسیه هم سپرده است. ما باید با متحدین خود در امین مورد مشوره کنیم و به این اداره به زودی جواب بدیم، اما نگرانی ما تنها به دستگاه تحقیقات هسته‌ای تهران محدود نمی شود. در این حال علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های تازه علیه ایران را تصویب کند، ایران از معامله مبادله یورانیم با مواد سوخت هسته‌ای خارج خواهد شد. کیم جونگ هل رهبر کره شمالی به نیروهای نظامی آن کشور دستور آماده باش را داده است. خبرگزاری یونهاب در کره جنوبی این موضوع را گزارش داد. تنش‌ها در شبه جزیره کره زمان اوج گرفت که کره جنوبی تحریم‌های را بالای همسایه خود وضع کرد. این کشور کره شمالی را به غرق کردن یک کشتی و کشتن 46 تن از دریانوردان کره جنوبی متهم کرده است. لی میونگ بک رئیس جمهور کره جنوبی گفته که این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع خواهد ساخت. سفارت امریکا در قرقزستان گفته که جورج کرول معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی به تاریخ 25 و 26 ماه می دیدار از این کشور خواهد داشت. بر اساس اعلامیه سفارت امریکا، کرول در جریان این سفر با مقامات اداره موقت قرقزستان و نمایندگان جوامع مدنی در آن کشور دیدار خواهد کرد. خشونت‌های ماه اپریل در قرقزستان باعث سرنگونی حکومت قرمانبیک باقیوف شد و به بلاروس فرار کرد. قرقزستان برای ایالات متحده حائز اهمیت است و این کشور برای نیروهای آمریکایی اجازه داده تا برای ماموریت افغانستان از یک پایگاه نظامی در این کشور استفاده کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید برای رسیدن به رشد جهانی متوازن آمریکا و چین میتوانند با هم کمک کنند. این سخنان را اوباما بعد از مذاکرات استراتژیک آمریکا و چین در پکن ابراز کرد. در اجلاس دیروز تیموتی گایتنر وزیر مالیه آمریکا خواستار همکاری پکن در کاهش موانع تجاری و گسترش متوازن‌تر اقتصادی شد. و دو کشتی که نفت را حمل می کردند در جزیره سنگاپور با هم تصادم کردند. تلویزیون دولتی این کشور گزارش داده که در حدود 2000 تن نفت به دریا ریختند. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. خبرهای این ساعت را شنیدید؟ تمامی خبرها در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. azadiradio.com.
یازده و هشت دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داریم. شمار نظامیان آمریکا در افغانستان اکنون بیشتر از نیروهای آمریکا در عراق است. کمیسیون شکایات انتخابات خواستار درج دوباره نام کاندیدهای شده است که از فرست ابتدایی باز مانده بودند. بسیاری از معلمان در افغانستان از جمله در بلخ از معاش کم و نداشتن سرپناه شکایت دارند. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و برنامه های هفتوار این ساعت پروگرام ورزش و زن و زندگی است. ما را همراهی کنید. در خبرها شنیدید شمار نظامیان آمریکایی نسبت به عراق در افغانستان بیشتر شده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان اکنون به 94,000 نفر میرسد، در حالی که این شمار در عراق 92,000 نفر میباشد. ایالات متحده آمریکا میخواهد تا خروج نیروهای محارب خود را از عراق امسال آغاز کند و در عین حال هزاران عسکر را برای مبارزه با طالبان مسلح و هم تقویت جنگ به افغانستان بفرستد. انتظار میرود شمار اساکر امریکایی در افغانستان به 100,000 نفر برسد. جزئیات از جاوید نعیمی.
از سال 2003 میلادی که نیروهای آمریکایی بالای عراق حمله کردند، برای نخستین بار تعداد نیروهای این کشور در افغانستان بیشتر از عراق شده است. پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که شنبه هفته گذشته تعداد نیروهای این کشور در افغانستان اکنون 2000 تن بیشتر از عساکر این کشور در عراق شده است، یعنی 94000 در مقایسه با 92000 در عراق. بر اساس توافق باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، تعداد نظامیان این کشور در افغانستان امسال به 98000 تن خواهد رسید. در سال 2007 میلادی تعداد عساکر آمریکایی در عراق به 170000 تن می رسید و در همین سال جنگ سخت در عراق صورت گرفت. قرار است 50000 تن از عساکر محارب آمریکایی در ماه سپتامبر امسال از عراق خارج شوند. باراک اوباما پیش از این که در انتخابات جنوری سال 2009 میلادی به پیروزی برسد، در مبارزات انتخاباتی خود با پایان یافتن جنگ عراق و در عوض برای اعزام عساکر بیشتر به افغانستان تعهد کرده بود. او بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که به افغانستان 30000 نظامی دیگر میفرستد که به این ترتیب با اعزام عساکر تازه تعداد نیروهای این کشور در افغانستان به 100000 تن خواهد رسید. اوباما همزمان با اعلان برای اعزام عساکر بیشتر همچنان گفت که از ماه جولای سال 2011 میلادی خروج عساکر این کشور از افغانستان را آغاز خواهد کرد. مقامات آمریکایی پیش از این که سنگرهای مقاوم القاعده را در عراق از بین ببرند، سربازان بیشتر به این کشور فرستادند. اما در افغانستان پیش از این که خروج تدریجی نیروهای خود را آغاز کنند، قصد دارند که نخست تعداد عساکر را افزایش دهند تا با این اقدام و تضعیف طالبان مسیر جنگ را به نفع خود عیار سازند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شنبه هفته گذشته در سخنرانی به فارغ‌التحصیلان یک آکادمی نظامی پایان ماموریت جنگی آمریکا در عراق را اعلان کرد، اما پیش‌بینی‌های از شدت گرفتن جنگ در افغانستان داشت. اوباما گفت در حالی که نیروهای آمریکایی از عراق خارج می‌شوند، توجه خود را به جنگ افغانستان معطوف می‌دارند. با گفته اوباما روزهای دشوار در پیش روست، اما آنها باید خود را با این جنگ عیار سازند و به فشارهای خود ادامه بدهند. رئیس جمهور آمریکا همچنان افزود در این تردید ندارد که آمریکا به همراهی متحدین افغان و بین المللی خود در افغانستان به پیروزی خواهد رسید. علاوه بر نیروهای آمریکایی 47000 عسکر از سایر کشورها در چهارچوب ناتو در افغانستان مستقرند. قابل تذکر است که از آغاز ماموریت افغانستان در سال 2001 میلادی ایالات متحده تا اکنون 1081 عسکرش را در این کشور از دست داده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا آن دست کاندیدهایی را که از فرست ابتدایی بازمانده بودند دوباره شامل بسازد. احمد ضیا رفعت، یک عضو این کمیسیون، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت باقی ماندن نام این افراد از فرست ناشی از مشکلات تکنیکی و عدم توجه کاندیدان به اصول اساسی ثبت نام بوده است. به گزارش توجه کنید که با صدای آقای رفعت آغاز می شود.
احمد ضیا رفعت یکی از اعضای افغان کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که عدم درج شدن نامهای این افراد در فهرست ابتدایی ناشی از مشکلات تکنیکی و عدم توجه کاندیدان به پروسه درست ثبت نام بوده است.
با آنکه معترضان راه نیافته به لیست ابتدایی انتخاباتی ولسی جرگه در مرحله ثبت نام مرتکب اشتباهات در شیوه خانه‌پوری فرم‌های مخصوص ثبت نام شدند، این کمیسیون به منظور تقویه دموکراسی جوان افغانستان و با توجه به تجربه نوپای انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که برای تمام 226 تن معترضان راه نیافته در لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه پس از نشر این اعلامیه حداقل 5 روز فرصت دهد که به اصلاح اشتباه‌های پیش آمده در روند ثبت نام بپردازند.
با گفته آقای رفعت، 7 روز برای شکایت کننده ها نیز فرصت داده خواهد شد تا شکایاتشان را در مورد این افراد درج کنند. به اساس گزارش ها بیشتر از 220 تن از افراد که خود را در مرکز و ولایات افغانستان کاندید کرده بودند شامل فهرست ابتدایی نشدند. این کاندیدان قبلا اعتراض کردند و شماری از آنان گفتند که در صورت عدم پذیرفتن خواستشان برای شامل شدن در فهرست کاندیدان به اعتراضاتشان ادامه می‌دهند و از طرفداران خود خواهند خواست تا دست به راهپیمایی بزنند. در همین حال ذکریا بارکزی معاون دارلینشای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این درخواست کمیسیون شکایات انتخاباتی را خواهند پذیرفت.
نظر به قانون انتخابات فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله نهایی میباشه. وقتی که رسما فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون انتخابات برسه ما اون را حتما در عمل پیاده خواهد کردیم.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در عین حال گفته است که به شدت سرگرم بررسی فهرست و شکایات وارده علیه کاندیدان احتمالی انتخابات است. این کمیسیون که 3 عضو افغان و 2 عضو خارجی دارد از 2 هفته به این طرف به فعالیت‌های خود آغاز کرده است و ریاست آن را قاضی مراد شریفی رئیس تفتیش قضایی ستر محکمه افغانستان به عهده دارد. این در حالی است که ریاست کمیسیون را در انتخابات ریاست جمهوری یک تبعه کانادا به عهده داشت که در مورد عمل کرده آن نیز انتقادهای زیادی موجود بود. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی بود در رابطه به این که مشکلات تکنیکی باعث افتادن نام شماره از کاندیدان ولیسی جرگه از فهرست اولیه کاندیدان شده است. و اما مسئولان برگزاری جرگه مشورتی سال در افغانستان هم میگویند که مشکلات تکنیکی موجب به تعویق افتادن برگزاری این جرگه از 8 جوزا به 12 جوزی شده است. در این حال برخی از کارشناسان باور ندارند که مشکلات تکنیکی علت اصلی به تعویق افتادن برگزاری این جرگه شده باشد. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان است که قادر حبیب با وی مصاحبه کرده است.
علت به تعویق افتادن جرگه مشورتی سال شما در چی میبینین؟ مقامات میگن که مشکلات تکنیکی است و همی کسایی که دعوت شدن به وقت نرسیدن.
نه، مشکلات تکنیکی خو معنا نداره، این واقعیت نیست. به خاطر از اینکه جرگه از 12 جوزه به تعویق افتاد، این چی رقم رای متقاید به مسافران نرسید. اصل واقعیت است که جرگه که را به کابل دایر میکنن باید اعضای پارلمان ولسی جرگه در او اشتراک کنه و یک طبع از ولایت، چون ولسی جرگه 3 خواهش عمده از رئیس جمهور داره: معرفی کابینه، یک تعیین و اعلان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سوم ولسی جرگه تقاضا داره که معضله کوچی ها و برادره هزاره حل فصله، چون هر سهش حل نشده تعویض کرده ولسی جرگه که اگر اینا را ریاست دولت برگزار نکنه ما در جرگه اشتراک نمی کنیم. وقتی که ولسی جرگه در این جرگه اشتراک نمی کنه بنابراین این جرگه نیمه میشه، یعنی نیمه بیمفهوم میشه. بیا تا یک هفته این جرگه رو تاریخ انداختن یا 2 هفته که اگر اعضای پارلمان به نحوی راضی شن، یعنی مسئله کوچه ها حل شد.
سعیدی صاحب چی فکر میکنین در این 4 روز که این جرگه به تعویق افتاده؟ آیا این مسائل را که شما اشاره کردین همه این مسائل در این 4 روز حل خواهد شد؟
ما فکر میکنم اگر صداقت باشه، همکاری بین هر تو باشه، رای هر بار رئیس جمهور میتونه معرفی کنه. اون چی ما خبر هستیم رئیس جمهور پافشاری داره که اون وزیرهایی که ناکام شده، پس ما اونا رو معرفی میکنم. پارلمان اینو قبول نداره، یک مشکل و یک مسابقه دیگه هم هست. پارلمان خود بار دوم کاندید کردن، میخواهند یک امتیاز بزرگتری بخرن و رئیس جمهور هم میخواهد پارلمان خود و خمیر کنه. یک مسابقه است، همچه مسابقه ای را ما به نفع منافع ملی افغانستان نمیدونم. هر کس که ای را دامن میذاره ضربه بر منافع ملی و ملت افغانستان میزنه.
احمد سعیدی بود و مشکل به تعویق افتادن برگزاری جرگه مشورتی سال.
رادیو آزادی.
دیروز برابر بود با روز معلم در افغانستان. شمار زیادی از معلمان در شهر کابل از مخالفان مسئله دولت میخواهند که دست از سوزاندن مکاتب و کشتن شاگردان بردارند. 3 جوزا مصادف با روز معلم در افغانستان، شاگردان مکتب این روز را با شکوه ویژه برگزار میکنند. اما وضع معلمان در افغانستان چگونه است؟ گزارشی از منیژه دیوا داریم که با صدای شماره از معلمان آغاز میشود.
اسم فایمه برکی، معلمه لیسی آریانا. این احساس بر من در زندگی یک بار هر سال میسر میشه، چون معلمین ما از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف هستن. حتی معلم اگر لحاظ معنویتش بگذاریم کس هیچ اهمیت هم نمیده. یک ماش اینا چیزی که داره در ختم ما تعلیمی باید ماشش تادیه شود.
من سامی عزیز نادر، زندگی معلم مخصوصا معلم زن در افغانستان در جامعه ما مشکلات بسیار زیاد داره واخ. مرا متاثر می سازه امو خدمات معلم که عمر خود صرف میکنه، اما ارج گذاری برش کمتر است.
تعدادی از معلمان به این نظرند که هر سال تنها در یک روز توجه بیشتر نسبت به وضع معلمان جلب می شود و دولت وعده هایی را برای تلاش در جهت بهبود شرایط کار و زندگی معلمان می دهد، اما چنین وعده هایی کمتر در عمل تطبیق می گردد. با اعتقاد شماری از معلمان، نبودن نظام آموزشی مناسب، کمبود معلمان مسلکی و درآمد ضعیف بر کیفیت کاری آنان تأثیر منفی به جا می‌گذارد. برخی از شاگردان مکاتب شهر کابل نیز به مشکل کمبود معاش معلمان اشاره نموده می‌گویند در صورتی که وضعیت اقتصادی معلمان آنان نامناسب باشد، روند آموزش همچنان با کندی مواجه خواهد بود.
اسم ما مرسل است. معاش معلمین ما بسیار کم است. نمی‌توانند که شاگرد را صحیح فهمنده بتانم، به خاطر که هوش و حواسشان طرف و از اقتصادشان می باشه.
اسم ما فریما. امروز هر چقدر که ما خوشی کنیم و یا هر چقدر که تحفه یا هر چیزی که بگیریم، اما به ارزش زحمت های اونا نیسته.
در حال حاضر 165 هزار معلم در حدود 12 هزار مکتب در سراسر افغانستان مشغول تدریسند. شماری از کارشناسان مسائل تعلیم و تربیه به این باورند که پایین بودن سطح درآمد، مشکل مسکن و معیشت تنها بخش کوچکی از مشکلات معلمان در افغانستان است. درخواست معلمان از مخالفان مسلح کشور مبنی بر دست کشیدن از جنگ در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر حملات بالای مکاتب صورت گرفته، برخی مکاتب به آتش کشیده شده و ده‌ها تن از شاگردان مکاتب در مرکز و ولایات مسموم شدند.
نگاهی به وضع معارف و معلمان و شاگردان بود در کابل به بهانه روز معلم. در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف هم به مشکلات معلمان و دختران دانش آموز پرداخته شده است. معاش کم و نداشتن سرپناه مشکل اساسی بسیاری از معلمان در افغانستان است.
محمد صابر بهار یکی از معلمینی که حدود 25 سال را در خدمت معارف کشورش سپری نموده میگوید تا حال سرپناهی ندارد. معاش موار خود را به کرایه خانه میدهد و نفقه فامیل را با کارهای شخصی به دست می آورد.
این معاشی که برای ما دادن 5000 میآید، ولی 10000 10000 هم ناچیز است. شخصا من خودم 5000 معاش میگرفتم، راستم میبردم به کرایه. ما باید این مشکلات رفعش از طرف دولت متوجه دولت به زمینه میخوام توضیح شود، شرک بهتر است.
همچنان محمد طاهر اعظم مدیر لیسه ذکور ام البلاد شهر مزار شریف میگوید از چند سال است که از سوی مسئولین برایشان وعده توزیع نمرات رهایشی و افزایش معاشات داده می شود. در این شهر ساحات به نام شهرک ها توزیع شده، اما برای معلمین یک ساحه دوری از شهر در نظر گرفته شده که وی رفت آمد را به آن ساحه هم مشکل می داند.
من ساحاتی که در شهر مزار شریف توزیع شد به نام شهرک های این وهان همین شد که برای معلمین از شهرک هایی که در داخل شهر هستند، نمی شد که در چهار گوشه شهر قسمت قسمت زمین برای معلمین توزیع می شد. حداقل معلمین میتونست که با بایسکل خود بتونه که در روز شهرک ها بره. اینجا برای ما زمین در نظر گرفته شده که آیا با چندین سال بعد میرسه. ما اینجا کرای 4000 5000 اولی را نداریم، چطور میتونیم که ما این کرای موتر بریم از شهرک از اینجا بیم؟
آقای اعظم اضافه کرد که در لیسه ام البلاد تعداد زیادی از شاگردان در زیر خیمه ها و فضای آزاد تدریس میشوند. نفیسه قیاسی مدیر لیسه هاشم برات از عدم جذب معلمین در مکاتب ناراضی بوده میگوید
امروز جوانی که پشت دفاتر ما میای معلم بگی و ما تعرفه را جواب میتیم، این در داوغ نیست، ولی کمبود معلم ما احساس نارامتی میکنیم. فکر کنید صنف 12 و 11 ما معلم ریاضی نداره، این جفا نیست در حق ملت.
محمد ظاهر پنهان رئیس معارف بلخ که در پیوند با روز معلم سخنرانی میکرد مشکلات معلمین را تایید نموده گفت موجودیت معلمین مسلکی در امر بهبود کیفی معارف، تدریس، آموزش و پرورش شاگردان نقش اساسی را دارد.
هنوز هم معلمین مسلکی مخصوصا خوشفیانات در ولسوالی های دورافتاده کم است. 70% شاگردان از داشتن میز چوکی یعنی تجهیزات محروم هستند و روی زمین نشسته درس میخوانند. تعصبات مذهبی و کلتوری در بعضی از مناطق مانی شمولیت دختران به مکاتب میگردد. در بعضی از مناطق چالش های امنیتی متاسفانه موجود بوده و مکاتب را تهدید میکنند. تمام فارغین مؤسسات تحصیلات عالی مخصوصا مؤسسه عالی تربیه معلم شانس یافتن شغل را در مؤسسات دولتی ندارند.
آقای پنهان همچنان گفت که 510 مکتب در ولایت بلخ فعال است که از جمله 180 باب آن تعمیر ندارد. شاگردان در زیر خیمه ها، مساجد و فضای آزاد مصروف فراگیری آموزشند که پروسه تدریس اضافه از 400 هزار شاگرد توسط بیش از 10 هزار معلم به پیش برده می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
11:24 حالا هم نگاهی به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن داریم. روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه آلمان ملی در مورد مسئولیت‌های جهانی در قبال افغانستان تبصره کرده و مشکلات این کشور را از جوانب مختلف به بررسی گرفته است. مقاله نویس خواستار حل این مشکلات از راه‌هایی شده است تا به روابط منطقه‌ای نیز آسیب نرسد. روزنامه در مطلب دیگری در مورد حضور نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان تبصره کرده و در مورد آسیب‌های سخن زده است که با خروج احتمالی نیروهای بین‌المللی به پیمان ناتو وارد خواهد شد. مسئله اعدام افغان‌های زندانی در ایران و واکنش‌ها در این رابطه از دیگر مطالب این روزنامه است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود با مسئله نیاز درایت سیاسی پرداخته و گفته است که در شرایط حساس کنونی نیاز است تا این درایت به طور واقعی وجود داشته باشد و از تصمیم گیری های شتاب زده نیز اجتناب شود. روزنامه در جای دیگری در مورد آمادگی ها به هدف راه اندازی کنفرانس بین المللی کابل تبصره کرده و گفته است که 40% آمادگی ها گرفته شده است. روزنامه به تلاش های صلح در افغانستان نیز اشاره کرده و در مورد راه اندازی جرگه صلح سخن زده است. روزنامه راه نجات در مورد سکوت ولسی جرگه افغانستان تبصره کرده که در اعتراض به عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه هیچ موضوعی را در اجندای کاری خود قرار نمیدهند. مقاله نویس در ادامه گفته است که سکوت خانه ملت در حقیقت واکنش به بی‌توجهی به نیازهای ملت است. راه نجات سرمقاله شماره امروز خود را به موضوع مبارزه با فساد اداری اختصاص داده و در این میان عملکردهای حکومت را به بررسی گرفته است. مشکل کوچه‌ها و هزارها در مناطق مرکزی و جستجوی راه حل به آن از دیگر مطالب این روزنامه است. روزنامه سرنوشت در مورد حضور نیروهای بریتانیایی در افغانستان تبصره کرده و در سرمقاله خود با اشاره به اظهاراتی که در مورد دوام ماموریت این نیروها صورت می‌گیرد نوشته است که دیگر این نیروها در افغانستان توان ایستاده شدن را ندارند و موضوع خروج نیروهای آنان از افغانستان مطرح است. روزنامه مطلبی هم در مورد تجلیل از روز معلم به نشر رسانده و در این میان مشکلات معلمین و شاگردان را بررسی گرفته و به کشته شدن شاگردان مکاتب در غزنی نیز اشاره کرده است. روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در مورد برگزاری جرگه صلح تبصره کرده و ابراز امیدواری کرده است که نماینده‌های ملت بتوانند تصامیم جدی اتخاذ کنند. اما اسلام در سرمقاله خود در مورد احداث خط آهن در افغانستان سخن زده و گفته است که خط آهن می‌تواند رونق اقتصادی را به ارمغان آورده و باید در این راستا کار بیشتر شود. و روزنامه 8 صبح نیز در مورد جرگه مشورتی صلح تبصره کرده و موضوع تأخیر در برگزاری آن را بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که تأخیرهای پی در پی در روند برگزاری جرگه میتواند تأثیرات سوی بالای جرگه صلح وارد کند. روزنامه در جای دیگری در مورد فعالیت طالبان مسلح در افغانستان تبصره کرده و با اشاره به رجوع این گروه صرف به عملات هندواری نوشته است که طالبان برنده نیستند بلکه شکست خوردند.
بررسی مطبوعات کابل بود از برشنا نظری و اما باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را جاوید نعیمی مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین تحت عنوان ولسی جرگه افغانستان نشر داده که جرگه مشورتی صلح را تحریم می کند. مقاله را نشر کرده و در بخش از آن می نویسد ترتیب جرگه مشورتی صلح از سوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که اساس برای گفتگو و مذاکره با طالبان و سایر مخالفین مصالح دولت این کشور به حساب می آید، بنابر خشم تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان به تعویق افتاد. به نوشته روزنامه، آنها هشدار دادند که در این جرگه شرکت نخواهند کرد. دولت افغانستان می گوید تشکیل جرگه مشورتی صلح برای سال آینده افغانستان یک گام مهم و اساسی است. اما تعداد از دیپلمات‌های غربی می‌گویند که به نظر می‌رسد این جرگه آنقدر هم مهم نیست. انتظار می‌رود که جرگه مشورتی صلح در خصوص توافق روی مسائل مهم و بحرانی تلاش کند. به نوشته روزنامه گاردین اعضای جرگه در بحث‌های خود روی تقسیم احتمالی قدرت با طالبان و آوردن اصلاحات در قانون اساسی افغانستان بحث خواهند کرد. سیاستمداران افغان روی این جرگه انتقاد کرده و می‌گویند که این گردهمایی از تمامی مردم نمایندگی نمی‌کند. روزنامه در ادامه به نقل از فوزی کوفی نماینده مردم ولایت بدخشان در ولسی جرگه نوشته است که میگوید شرکت کننده های این جرگه روی موضوعات توافق خواهند کرد که رئیس جمهور کرزی میخواهد. دیپلمات های غربی که نام های 360 تن از شرکت کننده ها را دیدند به روزنامه گاردین گفتند که اکثر این افراد حامیان حامد کرزی هستند. یک منبع میگوید که در این جرگه مانند قندهار که نمایندگی آن را برادراندر رئیس جمهور کرزی میکند، از سایر ولایت هم کسانی که در کمپاین انتخاباتی کرزی شامل بودند نمایندگی میکنند. روزنامه دیگر بریتانیایی دیلی تلگراف درباره تصاویری که به دست سفارت بریتانیا در کابل افتاده مقاله ای را نشر کرده و مینویسد هزاران تصویری که مقامات بریتانیایی آن را یک خزانه با ارزش میدانند اخیراً به دست آمده است. به نوشته روزنامه این تصاویر سیاه و سفید که نام و سایر معلومات درباره‌شان وجود ندارد، از سوی کارمندان سفارت بریتانیا از صندوق‌های قدیمی این سفارت پیدا شده که شاید به بیشتر از یک قرن پیش برمی‌گردد. در این تصاویر تاریخ‌های از سال 1870 تا 1970 میلادی ثبت شدند و گمان می‌رود که در کابل، پشاور و دره خیبر گرفته شده باشند. در تصاویر زندگی، کار و بود و باش افغان‌هایی که دوبار در نتیجه مقاومت خود نیروهای بریتانیایی را به عقب نشینی مجبور ساختند دیده می‌شوند. همچنان تعداد از سربازان و یا گروه‌های موسیقی در بخش‌های از این تصاویر به چشم می‌خورند. کارمندان سفارت بریتانیا در کابل از محرخین وزارت خارجه خواستند تا درباره نام‌های این افراد و همچنان خود تصاویر معلومات جمع‌آوری کنند.
با سابه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را از جاوید نعیمی شنیدید. فشرده خبرها هم از جاوید نعیمی در نیمه ساعت.
پس از گذشت 8 روز از سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر، کمیسیون تثبیت هویت اجساد این سانحه توانسته بقایای اجساد 16 قربانی این حادثه را پیدا و 5 جسد را شناسایی کند. رئیس جمهور کرزی کمیته را متشکل از 6 وزیر کابینه و وزیر دولت در امور پارلمانی موظف ساخته تا در زمینه معرفی وزرای جدید با ولسی جرگه تفاهم کنند. نیروهای ناتو امروز گفتند دو عسکر خارجی به شمول یک کانادایی که در چهارشنبه آیسف فعالیت میکردند در افغانستان کشته شدند. یک حادثه ترافیکی در شهرهای کابل پروان ناوقت دیشب 13 کشته و زخمی بر جا گذاشت. واشنگتن میگوید در مورد نامه‌ای که ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی فرستاده غور کرده و به زودی به آن پاسخ خواهد داد. کیم جونگ هل رهبر کره شمالی به نیروهای نظامی آن کشور دستور آماده باش داده است. و معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی امروز و فردا دیدار از قرقیزستان خواهد داشت.
فشرده خبرها بود و خبر تثبیت اجساد سانحه هوایی سقوط طیاره پامیر اخیراً در دره‌های سالنگ. پهنمل دکتر احمد ضیا یفتلی رئیس سیه اردو در گفت‌وشنید با رادیو آزادی میگوید سمپل یا نمونه اجساد باقی مانده به کشورهای خارجی برای شناسایی فرستاده می‌شود. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در زمینه اقدامات کمیسیون موظف گفت‌وشنید را با جنرال احمد ضیا یفتلی رئیس سیه اردو دارد که اینک می‌شنوید.
محترم پوانمل دکتر احمد ضیا یفتلی، پس از آن که کمیسیون از جانب رئیس جمهور افغانستان در رابطه با عامل سقوط طیاره پامیر و شناسایی اجساد تشکیل شد، مهمترین کار کمیسیون تا این روز گذشته چی بوده؟
کمیسیونی که تشکیل شد در دسته کمیته دیگه یا تنظیم شدن که کمیته مسئول بررسی محل حادثه و آوردن اجساد از محل حادثه و شفاخانه نظامی کابل یا شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان بودن. کمیته بررسی علمی و تکنیکی علل سقوط طیاره است و کمیته که مربوط به ماست کمیته تثبیت هویت است که کمیته تثبیت هویت اجساد طیاره شروع به کار کرد در اول جوزا. ما از انتقال اجسادی که رسیده بود 5 جسد شناسایی شد و در کار بعدی به تاریخ دوباره کمیته جمع‌آوری اجساد از محل حادثه 2 و 3 جوزا هم اجساد و بقایای اجساد که در مجموع 28 بعد یا 28 خریده اجساد بود غیر از 35 خریده روز اول دوباره با ما تسلیم داده شد. در نتیجه کار آخری دیروز همیست که ما 16 جسد دیگر نزدیک و قابل رویت است که در جمله 5 جسد شناخته شده تثبیت رویت شده و 11 جسد دیگر همین لحظه کار برای جریان داره که امروز انشاءالله بتوانیم اجساد تثبیت شده را میخواییم با فامیلایشان تسلیم بدیم.
جدال سب اجسادی که شناخته شده آیا افراد خارجی هستند، داخلی؟ آیا خانم ها هستند یا مرد ها هستند؟
در این تیاره 15 نفر ادبای خارجی.
در بین اجساد آیا خارجی ها هستند؟ اجسادی که قرار است امروز تسلیم بکنین؟
در خارجی که تثبیت شده روز اول هم یک نفر خارجی که از کشور برتانیا تثبیت شد و امروز هم یک نفر، دیروز هم که تثبیت شده و امروز قرار است تسلیم بدیم، یک نفر هم از کشور برتانیا.
بله.
جنرال صاحب، اجساد تسلیم داده شده که قبلا تاریخ دوی جوزا تثبیت شد و اونا تصمیم داده شد و فامیلاشون در او دو خانمی که شامل بیستیم تیاره بود و از ولایت قندوز هم دو دختر خانمی که مربوط به شورای ولایت قندوز و فرزندان معاونه شورای ولایت قندوز بود هم دو دختر خانم عدویش تثبیت ویت شد و او بخشون تصمیم داده شد.
جنرال صاحب، در زمینه تسلیمی قربانیان که شناخته نشدن یا افرادی که شناخته نشدن، اقدامات شما چی است؟ اجساد یا مو
چیزایی که می‌خواستم بتونم عرض کنم که کاری را که ما انجام دادیم و همی دعوتی را که از شورای همکار و دوست و ناتو و ایتاف کردیم همی بود که ما شاید یکی از پارچه‌ها را یا اجساد باقی مانده شناخته نشه و بقایای اجساد شناخته نشه و رای علی از یک ماینه ژنتیکی یا دی ان ای است. به این خاطر ما امروز تا دیروز از 190 عدد پارچه باقی مانده اجساد سمپل جهت ماینه دینی گرفته شده و همچنان امروز قرار است که ما از فامیلای متبقی که پشیمان روز باقی هستند از وارد شهدا سمپل برای ماینه دینی بگیریم و از کشورهای مختلف دعوت کردیم که آها با ما در ماینه دینی کمک میکنند.
رئیس سی ای اردو بود که درباره تثبیت شناسایی اجساد حادثه سقوط طیاره پامیر و سپردن اجساد به خانواده هایشان معلومات میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارشی هم از سیلاب‌ها و بارندگی‌های اخیر در افغانستان. باشندگان ولسوالی قرقین میگویند تخریبات دریای آمو با واسطه آبخیزی‌ها ادامه دارد که در اثر آن خانه‌ها، سرک‌ها، مکاتب، مساجد و کشتزارها تخریب می‌شوند و مخصوصاً کسانی که خانه‌هایشان را از دست می‌دهند با مشکلات زیاد مواجه‌اند. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
با منظور بررسی از خسارات ناشی از آبخیزی های دریای آمو در ولسوالی قرقین و توزیع کمک های عاجل اضطراری کمیته حالات اضطرار ولایت جوزجان به مصدومین این آبخیزی ها، دیروز هیئت تحت سرپرستی مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی ولایت جوزجان به آن ولسوالی رفته، ضمن بررسی خسارات ناشی از آبخیزی ها، کمک های هلال احمر کشور ترکیه و ریاست احیا و انکشاف دیهات جوزجان را برای مردم قرقین توزیع نمودند. هیئت مذکور از قریه های ولسوالی قرقین که طی یک هفته گذشته ده‌ها خانه نشیمن مردم در این قریه ها تخریب گردیده بود بازدید به عمل آورده و بسته های مواد غذایی و غیر غذایی را که شامل نمک، شیر خشک، برنج، شکر، کمپل و ترپال می باشد برای 60 فامیل آسیب دیده توزیع نمودند. با ارتباط مشکلات ناشی از این آبخیزی ها، نور محمد یک تن از باشندگان ولسوالی قرقین چنین گفت:
همه ساله تمای صبر و جوزه آبخیزی میشم، بسیار اثر آبخیزی تکلیف های زیاد چرا میبینن. حتی چند روز پیشم آبخیزی شده بود، خیلی جایه را تخریب کرده بود با خیلی مشکلات و یک تیزا خانه ها را از بین برده و سرکار تخریب کرده. خیلی جایه کشت زراعت زمینش خراب شده و کمک ها بسیار کم است و حتی یگان پرسد میشد، وقت زمان میشه که در اوجه هیچ کمک نمیرسه و برس هم بسیار کم است و کفایت نمیکنه.
عبدالصمد راسخ ولسوال جدید ولسوالی قرقین نیز میگوید از آغاز آبخیزی های دریای آمو تا یک هفته گذشته 182 فامیل در ولسوالی قرقین از اثر این آبخیزی ها متضرر گردیده اند. با گفته ی ولسوال قرقین، در صورتی که مشکل مردم قری مربوط به آن ولسوالی به طور اساسی از این ناحیه حل نگردد، امکانات با وقوع پیوستن فاجعه انسانی در این قریه ها متصور می باشد.
از خسارات آبخیزی دریای آمو در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان گزارشی بود که شنیدید. و اما سیلاب‌ها در فاریاب هم صدها خانواده را بی سرپناه ساخته و کشت و حاصلشان را با خود نابود کرده است. آسیب دیدگان محتاج کمک‌های عاجل بشری می باشند. اینجا رادیو آزادی، ساعت 11:39. شنوندگان عزیز، حالا به برنامه‌های هفته‌وار ورزش و زن و زندگی توجه کنید.
سلام
سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته با شما هستم. در این برنامه از بازسازی چمن حضوری کابل خبری میگیریم و همچنان در رویدادهای ورزشی جهان میشنوید که انتر میلان برنده جام فوتبال قهرمانان اروپا شد. اما پیش از این همه خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. قرار است مسابقات کرکت تیم افغانستان با سلسله تورنمنت دیویژن 1 در هلند برگزار شود. این تورنمنت در حدود یک ماه بعد آغاز می شود. تیم افغانستان چند مسابقه یک روزه به این سلسله خواهد داشت و مقامات کرکت بورد افغانستان گفتند که تیم ملی کرکت همچنان بازی های 4 روزه را با شماری از تیم ها در هلند برگزار خواهد کرد. یک مقام کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که در تیم ملی کشور تغییرات نیز به وجود آمده است. مسابقات کرکت سراسری افغانستان در کابل همین اکنون جریان دارد. در این مسابقات تیم‌های کرکت از 24 ولایت افغانستان شرکت دارند. کار سرسبز ساختن چمن حضوری کابل در همین هفته آغاز شد. این چمن از سوی بنیاد عزیزی بازسازی می‌شود. سخنگوی ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان به رادیو آزادی گفت کار بازسازی چمن حضوری تا 6 ماه آینده به پایانش خواهد رسید. مجیب الله رحمانی گفت بعد از اینکه چمن حضوری بازسازی شود، باشندگان کابل می توانند از آن به حیث یک تفریحگاه استفاده کنند. و لیگ قهرمانان اروپا با قهرمانی تیم فوتبال انتر میلان ایتالیا به پایانش رسید. این تیم در بازی نهایی 2-0 در برابر بایرن میونیک آلمان پیروز شد. هر دو گل این بازی را دیگو ملیتو ستاره سرشناس تیم فوتبال انتر میلان به ثمر رساند. تا لحظات بعد گزارش مفصلی از جریان همین مسابقه خواهیم داشت. چمن حضوری کابل بازسازی می شود. مسابقات کرکت سراسری در کابل برگزار شده و بسکتبالران جوان افغان در هرات جمع شدند تا در مسابقات انتخاباتی تیم ملی شرکت کنند. در هر سه مورد جزئیات بیشتر را از مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان می شنویم.
هفته گذشته ما شاهد افتتاح کار بازسازی و سرسبزی چمن حضوری بودیم که به هزینه 2,300,000 دلار آمریکایی توسط بنیاد عزیزی ساخته میشه و کارشان هم رسما توسط محمد ظاهر اخبر رئیس عمومی تربیت بدنی سپورت و کمیته ملی المپیک و همچنان میرویس عزیزی رئیس عزیزی بانک باختر بانک و بنیاد عزیزی آغاز شد و کارش هم اینو کنون که من همراه شما صحبت میکنم به شدت ادامه داره و در پهلوی عزیزی امروز روز بین المللی اتلتیک که 56 سالگردش بود او تحلیل شد از طرف فدراسیون اتلتیک و همچنان کمیته ملی المپیک افغانستان که هیئت رهبری کمیته ملی المپیک بود حضور داشتند و امروز جوانان باسکتبال ما جهت شرکت در مسابقات انتخاباتی تیم ملی جوانان اینها عازم کشور شهر هرات شدند و در این رقابت ها 8 تیم از 6 ولایت مختلف کشور حضور دارند که در نتیجه 14 تن بازیکن برای تیم ملی جوانان انتخاب میشه.
بله، از کار چمن حضوری گفتین. بسیاری وقتا شده که اینطور چمن ها در کابل بازسازی شدن و سرسبز شدن، اما چون ازشان نظارت نشده دوباره خراب شدن. بعد از اینکه این چمن اگر سرسبز شد، کی از این نظارت میکنه؟
بله امید جان، خوب گفت گفتین. کار بازسازی و سرسبزی آغاز شده و تا مدت در مدت 6 ماه با پای اکمال میرسه و بنیاد عزیزی کار مراقبت از این را تا یک سال به عهده گرفته که بعد از اون کمیته ملی المپیک کار نظارتش تنظیم خواهد کرد و آرزومند هستیم که بتوانیم تا زمانی که این کارش ختم میشه ما بتوانیم جوانان خوبی را یک گروه تنظیمی و نظارتی خوب داشته باشیم تا بتوانیم عزیزی خوب نظارت کنیم تا سرسبز نگهداری شود. از یک طرف ورزشکاران ما که در رشته‌های مختلف اجتماعی و انفرادی اینها به تمرینات خود ادامه بدن و از جانب دیگر در رخصتی ها میتونه که شهروندان ما از این استفاده کنند، چرا در دو بغل از این چمن تشنابها برای خانم ها و آقایان و همچنان چاهای عمیق و هتل دو کافین در نظر گرفته شده که میتونه از این شهروندان هم استفاده کنند.
یعنی به طور مشخص این چمن برای ورزشکارای که تیم دارن یا در تیم‌های ورزشی هستن ساختن نمیشه، بلکه مردم عام هم میتونن از این استفاده بکنن. آیا جای مشخصی برای هر تیم تعیین خواهد شد؟ چون در گذشته تیم‌های فوتبال در اونجا تمرین میکردن.
امید جان، گفتم میتونیم که ساحه تقریبا 100,000 متر مربع زمین است و میتونیم که از ورزش‌های اجتماعی مختلف به اینجا مثل هاکی و کرکت و فوتبال هندبال به اینجا تمرینات کنن، همچنان میتونن که در گوشه ها جای داشته باشیم به خاطر تمرینات و مسابقات تیم های یعنی ورزش های انفرادی، همچنان و همچنان میتونن که شهروندا هم از استفاده کنن، مثل سابق که در تفریقا بود و مردم در جشن ها می آمدن. فکر میکنم همو خودم ساحه خواهد بود و آرزومان داشتم که با ایجاد امی ساحه با سلیه می ساحه شهر کابل ما طبق گذشته رونق خوبه از رونق خوبه برخوردار شود.
از مسابقات باسکتبال انتخابی تیم ملی گفتین که در هرات برگزار شده، چی علت شد که این مسابقات را در هرات برگزار کردین؟ معمولا این مسابقات در کابل برگزار می شد در گذشته.
ولی ما می خواهیم که ورزش امی جان تنها به کابل اختصاص نده، ما می خواهیم که ورزش ها را ملی بسازیم و در هر کنج کشور ما شاهد مسابقات باشیم. اگر ما امسال مسابقات باسکتبال را در اوجه گرفتیم، ما میتونیم که علاقمندی دولت و همچنان سکتورهای خصوصی را جلب کنیم که در اوجه بتاریم ما یعنی اماکن ورزشی زشتر و ورزشکاران خوب داشته باشیم. همین پلان و پروگرام ریاست عمومی تربیت بدنی سپورت است و آرزومند هستیم که ما در ولایت‌های عقب مانده هم همچین مسابقات داشته باشیم که هدف اساسی از این رشد بیشتر ورزش در هر کنج کشور از ورزش آدم دیگر سهولت ها به خاطر ورزشکارای همون محل.
و خیلی مختصر اگر بگوین که در هفته که در پیشروست چه برنامه های دیگه در پیشروست و کارهای دیگه منتظرش باشیم؟
همین کنون مسابقات کرکت هم ادامه داره، مسابقات ولایتی کرکت است که تقریبا 3-4 روزی گذشته و همین کنون که من برای شما صحبت میکنم مسابقه جالبی است همراه تیم رحمان و کاپیسا هست و میتونیم که پروگرام های بعدی هم در فردا یا پس فردا برات بگویم امید جان که چی پروگرام های هست. انشالله پروگرام ها نه تنها در کابل در ولایت به گرمی خود ادامه داره و اینجا مثل قبل هم گفتم در روزهای قبل که اینجا باران بود و اکثرا پروگرام ها را مختل ساخته و گمان داشتم که با خوبی هوا با خوب شدن هوا ما بتانیم شاهد برگزاری مسابقات جالب و دیدنی رشته های مختلف باشیم.
مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان با رادیو آزادی حرف می زد. چنانچه در خبرها آمد لیگ قهرمانان اروپا با قهرمانی تیم فوتبال اینتر میلان ایتالیا به پایانش رسید. این تیم در بازی نهایی 2-0 در برابر بایرن میونیخ آلمان پیروز شد. قادر حبیب به همین بازی نگاهی دارد.
سرانجام ایتالیایی ها قهرمان قهرمانان در اروپا شدند. لیگ فوتبال قهرمانان اروپا در هفته گذشته به پایانش رسید و بازی نهایی میان بایرن میونیخ آلمان و انتر میلان ایتالیا برگزار شد. ستاره درخشان این بازی دیگو میلیتو بود که به سود تیمش انتر میلان دو بار گل زنی کرد. میلیتو گل نخست بازی را در نخستین ثانیه دقیقه 35 به ثمر رساند. نیمه اول 1-0 به پایانش رسید و در نیمه دوم باز هم میلیتو توجه تماشاچیان را به حرکات جادویی خود جلب کرد و گل دوم را به ثمر رساند. این بار توپ دقیقه 35 دقیقه بعد از گل اول یعنی در دقیقه 70 وارد دروازه بایرن میونیخ شد. سرخپوشان بایرن میونیخ هم خیلی تلاش کردند اما چانس با آنها یاری نکرد و نتوانستند گل را به ثمر برسانند. حملات تند و تکنیکی آنها چند بار توسط مدافعان آبی پوشان میلان دفع شد. به این ترتیب جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا برای یک سال دیگر به ایتالیا و برای اولین بار به خانه انتر میلان منتقل شد.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. هفته آینده در همی ساعت و روی همی موج از رادیو آزادی باز هم با شما خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه زن و زندگی خوش آمدید. در این برنامه گزارشی درباره خواسته ایده از زنان افغان مبنی بر این که حضور زنان در جرگه ملی مشورتی سال که عنقریب در کابل دایر می‌گردد بیشتر باشد تقدیم شود.
در بازی‌های سیاسی ارزش‌های جدید 9 سال گذشته به مصلحت گرفته نشد.
بعد از آن گفتگوی ما را با اسیلا بارگزی وکیل شورای ولایتی ولایت کندز در ارتباط به وضع تحصیلی و کاری زنان در آن ولایت خواهید شنید.
کارهای دولتی عموما تشکیل کم است، بسها کم است، استخدام نمیشن به دوایر رسمی و اینا.
خبرها و حوادث مهمی که هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه به صورت فشرده تقدیم می‌گردد. با ما باشید. در حالی که برای برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در کابل آمادگی گرفته می شود، زنان عضو نهادهای جامعه مدنی و شورای ملی افغانستان از کم بودن اعضای زن در این جرگه شاکی هستند. گزارشی در این باره تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
شماری از اعضای شورای ملی و نمایندگان سازمان‌های زنان خواهان حضور تعداد بیشتری از زنان در کنفرانس ملی مشورتی صلح که قرار است در کابل برگزار شود گردیدند. شکریه بارگزی نماینده مردم کابل در شورای ملی از دولت تقاضا میکند تا در کنفرانس کابل و جرگه مشورتی صلح حضور زنان پررنگ باشد، زیرا به گفته وی زنان افغان به عنوان شهروندان این کشور مکلفیت های معین را در قبال ساختارهای سیاسی و سرنوشت مردم افغانستان دارند. با گفته خانم بارگزی حضور بیشتر آنان از آنچی که در نظر گرفته شده است در این جرگه حیاتی پنداشته می شود.
حضور از اینا در نفس خود باید یک دستاورد باشه برای زنان در افغانستان و بر زنان جهان. وقتی از اینکه معمول بوده در جرگه ها معمولا مخصوصا جرگه های که به سطح ملی بوده حضور زنان کم رنگ بوده. زنان مطرح افغانستان باید مسئولیت بیشتر بگیرن تا در اونجا نظریات معینه که دیدگاه همه زنان افغانستان باشه و تضمین کننده حقوق زنان افغانستان که بالاخره در بازی‌های سیاسی ارزش‌های جدید 9 سال گذشته به مصلحت گرفته نشه.
خانم بارگزی علاوه می کند حضور زنان افغان در کنفرانس های قبلی به خصوص کنفرانس لندن هم کمرنگ بود و این نشان دهنده توجه کم به آنهاست. جرگه ملی مشورتی صلح به اساس قانون اساسی افغانستان و بر اساس سیاست صلح‌جویانه رئیس جمهور افغانستان در کابل دایر خواهد شد که هدف آن مشوره برای رسیدن به صلح پایدار و تحکیم هرچی بیشتر وحدت ملی و توحید نظریات ملت از طیف‌های مختلف جامعه می باشد. محمد واسق حسینی باشنده شهر کابل می گوید زنان با داشتن عواطف صلح‌جویانه شان می توانند به خاطر فراهم آوری صلح در این کشور نقش مؤثر داشته و نظریات بهتر ارائه نمایند. وی می گوید
برخلاف مردها به لحاظ سایکولوژی مگه ما حساب کنیم روحی زنها روحی نرم و لطیف و صلح‌جویانه و محبت آمیز از نسبت به مردها و طبعا وقتی که نظر اینها نادیده انگاشته شود برخی از فرمول های جرگه حتما ناقص خواهد.
عبدالقدوس اصولی استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میگوید زنانی که میخواهند در جرگه مشورتی صلح اشتراک کنند باید آگاهی و بینش خود را بلند ببرند تا بتوانند با موثریت عمل نمایند.
اگر خواسته باشند زنها نقش خود را در تامین صلح و امنیت در کشور ثابت بکنه، اول آگاهی و بینش خود را در رابطه با حقوق خود از دیدگاه اسلام بلند ببره و زنای به عنوان نماینده زن در همچون مجالس عمده اشتراک بکنه که بتانه با در نظر داشته اساسات دینیشان از حقوقشان به طور مستدل دفاع کرده بتانه.
قابل یاد آوری است که مقامات ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی ضمن پشتیبانی از برگزاری جرگه مشورتی صلح خواستار سهمدهی بیشتر برای زنان شدند. نانسی پلوسی رئیس کنگره ایالات متحده آمریکا در دیدارش با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در واشنگتن از وی تقاضا کرد که به زنان افغان در جرگه صلح سهم بیشتر داده شود.
هرچند در این اواخر وضع امنیتی در ولایت کندز آنچنانی که لازم است اطمینان بخش نیست، اما به گفته وکیل شورای ولایتی آن ولایت این مسئله نتوانسته از علاقمندی زنان و دختران به کار و تحصیل بکاهد. اسیلا بارگزه وکیل شورای ولایتی ولایت کندز در گفتگویی که با رادیو آزادی انجام داده درباره وضع تعلیمی و کاری زنان و دختران ولایت کندز به صورت فشرده توضیحات ارائه کرده است که با هم میشنویم. وی در آغاز سخنانش درباره مصروفیت های زنان در آن ولایت توضیح داده گفت:
زنان در ولایت کندز با اسپاسی که کارهای دولتی عموما تشکیل کم است، بس ها کم است، استخدام نمیشن به دوائر رسمی و اینا، ولی با نم از طریق پروژه و اینا مصروف پروژه قالین بافی هستن، لیاف دوزی هستن، مصروف آموختن سواد هستن، کورسای سواد آموزی از جاکت بافی از خیاطی است، مصروفیت به این موضوعات دارن و مشغول تحصیل هستن.
خب که آگاهی داریم چند وقت پیش در بعضی از مکاتب دخترانه در ولایت کندز سمپاشی صورت گرفت و بعضی از دخترها مسموم شدند. فعلا چطور است وضعیت مکاتب دخترانه؟ آیا دخترها به مکتب میرن؟
باور بکنین همین روزی که مکتب دواپاشی شده شاگردان مسموم شده، برای فرداش همین شاگردا کار خواستن بخش اوناست با مو یونیفرم خود با مو بکسکای پشتی خود از طفل خرد سنف اول گرفته تا سنف 12 همشون دوباره بر پشت دروازه مکتب میامدن و میخواستن که دروازه مکتب باز باشه با سنف خود برن مصرف تحصیل شود. دخترای کندز عموما علاقه خاص دارن که باید به درس و به تحصیل خود ادامه بدن، همشون دانشمند باشن، همشون تحصیل بکنن، ولی یگانه مشکلی که بود مشکل یعنی مسموم شدن شاگردا بود که در مرکز شهر، ولی فعلا چنین مشکل دیگه در مرکز نیست. مشکل اساسی و مهم اومدک است در قرا و قصبات و ولسوالی های ما هستن که خانم ها در اونجا نه تنهایی که مصرف کار نیستن بلکه از نعمت سواد هم بی بهره هستن.
مؤسساتی که دولت کندز برای زنان کار میکنه، به ویژه ریاست امور زنان، چی کارهای عمده به نفع زنان و به خاطر فراهم آوری شرایط کاری زنان و دختران در اونجا فراهم ساختن؟
بسیار خوب، ریاست امور زنان کندز برای انداختن کورسای سواد آموزی در مناطق دوردست از مرکز شهر آماده ساختن که کورسای سواد آموزی را ایجاد کردن، خانم ها را مشغول تحصیل ساختن و همچنان بعض وقت پروژه های بافندگی دارن، خیاطی دارن، خوب می بخش صنایع دستی را پروژه های شد دارن که بالای خانم ها کار میکنن و برشون آموزش میدن. بعضی ولسوالی های ما ناهم نست در اوجه ما نمیتونیم فعالیت های خود را، نه تنها ما بلکه ریاست امور زنان هم نمیتونن فعالیت های خود در مناطق داشته باشن، ولی خانم ها علاقمندی خاص دارن.
بسیار خوب، گفتنی شما در این زمینه چیست؟ من حیث یک وکیل شورا کدام مسائل و پروژه های مد نظر گرفته شود که بتونه در زندگی زنان موثر واقع شود؟
آماده ساختن کورس های سواد آموزی برای خانم ها کار خیلی خوب و یک اقدام بسیار خوب و عالی شاید باشه، و از طرف دیگه برای انداختن پروژه مثلا قالین بافی مرغداری هست، پروژه مالداری است و پروژه آگاهی عامه هست برای خانم ها، خیلی مسئولیت خود داره و می داشته باشه، می مسائل برای انداخته شود و ورکشاپ های خوب برای خانم ها در اطراف داده شود. آرزو داریم که هر چیز زودتر همیت در قرا و قصبات ما برقرار بسازن و اهداف که ریاست امور زنان داره، شورای ولایتی داره، دولت داره، در بخش خانم ما او را به صورت درست و خوبش عملی بسازیم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
مصاحبه ما را شنیدید با اسیلا بارگزی، وکیل شورای ولایتی ولایت کندز، در رابطه با وضعیت کاری و تحصیلی زنان و دختران ولایت کندز. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
بنا به گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته کار ساختمان مسجد زنانه واقع مکرویان سوم شهر کابل آغاز شد. مولوی محمد اسحاق خطیب این مسجد گفت مصارف این مسجد 600 هزار افغانی تخمین شده که از سوی یک تاجر ملی پرداخته می شود. به گفته وی این مسجد گنجایش 150 نمازگزار را خواهد داشت. مولوی اسحاق افزود به خاطر نبود جای برای نمازگزاران زن در این محل، زنان در زیر خیمه نمازهایشان را ادا می کردند. ساختمان این مسجد تا یک ماه تکمیل خواهد شد. آژانس خبری باختر می افزاید که بروز سه‌شنبه گذشته کار اعمار یک مکتب متوسطه دخترانه در ولایت غور آغاز شد. رئیس معارف ولایت غور گفت این مکتب که در ساحه 6 جریب زمین به مصرف بیش از 6 میلیون و 260 هزار افغانی کمک بانک جهانی به شکل پخته اعمار می گردد، گنجایش 250 دختر را در یک وقت دارد. رئیس معارف غور افزود این مکتب که در یک طبقه اعمار خواهد شد می تواند مشکل دختران را از لحاظ محل آموزشی تا جای حل نماید. و طبق گزارش آژانس خبری وقت در هفته ای که گذشت پروژه پرده‌دوزی برای زنان در ولایت پروان تأسیس شد. شاجهان یزدان پرست رئیس امور زنان پروان گفت که این پروژه به همکاری دفتر بلجیم در آن ولایت تأسیس و در آن 15 زن شامل گردیده است. و گفته خانم یزدان پرست این پروژه مدت 6 ماه را در بر می‌گیرد و زنان شامل می‌توانند ساخت انواع پرده‌ها را فرا گیرند. خانم یزدان پرست افزود این برنامه به خاطر خودکفایی زنان نیازمند مؤثر و با اهمیت می باشد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.